درس خارج فقه حوصله استاد فاطمی ده اردیبهشت 1396
در مسئله سوم به عنوان اینکه عدالت یکی از شرایط شاهد هست، مسئله جامعی بود که هم دلیل اینکه چرا شاهد باید عادل باشه اجماع و روایات متواتره اجمالاً مطرح شد. در این گناهان کبیره و صغیره مورد تعرض قرار گرفت. تعریف خدمت شما عرض کنم گناه کبیره مطرح شد، التی اوعد الله علیها النار، خودش تعریف معصوم هست، معصوم علیه السلام هست از گناهان کبیره. در ضمن عدالت هم تعریف شد که عدالت یک ملکه است در درون انسان و این ملکه به برکت این ملکه اجتناب از گناهان کبیره میشه و اصرار به گناه صغیره هم از انسان سر نمیزنه. و همچنین چیزهایی که منافات با مروت داره خدمت شما عرض کنم انسان ترک میکنه، مرتکب نمیشه. این بحث ها مطرح شد، خواستم باز توجهتون رو جلب بکنم که گاهی در یک مسئله ریشه دار میشه و منظورهای متعددی مورد توجه قرار میگیره. گناهان کبیره چیه، صغیره چیه، عدالت تعریفش چیه، در ضمن اینکه شرط عدالت در شاهد اصل مسئله. به این مسئله رسیدیم که آیا شرط عدالت در شاهد موضوعیت داره یا طریقیت داره. موضوعیت داره یا طریقیت داره، این دوتا فرقشون خوب برای دوستان معلومه دیگه. موضوعیت داشته باشه حکم دایر مدار موضوع هست، تا موضوع منتفی شد حکمم منتفی میشه. حکم اینجا چیه؟ وجوب قبول شهادت شاهد. مثلا اگر من شما قاضی هستیم یا وصی هستیم، دوتا آدم عادل اومد شهادت داد، مسئله اینه، طبق شهادت این شاهد باید واجب ترتیب اثر بدیم. وجوب ترتیب اثر یه حکم، موضوعش چیه؟ عدالت شاهد. اگر عدالت شاهد موضوعیت داشته باشه زنتفت شرط انتفت مشروط دیگه، شرط منتفی شد مشروط هم منتفی میشه. زنتفت موضوع انتفت حکم، موضوع مثل علت میمونه نسبت به حکم، منتفی شد حکم هم دیگه منتفی میشه. اگر عدالت رو در شاهد به این اگر نه عدالت جنبه طریقیت داشته باشه مسئله عوض میشه. اگر عدالت جنبه طریقیت داشته باشه یعنی هدف این است که این شاهد شهادتش درست باشه، صادقانه باشه که حکم به ناحق صادر نشه. اصل این است که راست بگه در این شهادت دادن. و اگر در یه جایی دیدیم یه آقایی از فلان گناه را مرتکب میشه، معتاد به اون گناهه، اما یقین داره اینجا داره راست میگه در این از شهادتش، آدم دروغگویی نیست، به میره دروغ نمیگه، اما مثلا مشروب خوره. و اگر عدالت طریقیت داشته باشه اینجا داره راست میگه، میدانیم این آدم دروغ نمیگه، میدانیم دروغ نمیگه، چرا نپذیریم ما؟ اگر عدالت در شاهد جنبه طریقیت داشته باشه اینجا باید بپذیریم. منافات نداریم چون مشروب خوار باشه در این حال شهادتش رو بپذیریم، چون فرض این است که راست بود. اما اگر نه عدالت در شاهد موضوعیت داشته باشه حکم دایر مدار چیه؟ موضوع منتفی شد که با حکم منتفی میشه. این است که آیا عدالت شاهد که عدالت در شاهد معتبر هست به عنوان موضوعیت مطرحه یا به عنوان طریقیت مطرحه؟ مشهور بین فقهای شیعه این است که به عنوان موضوعیت مطرح عدالت از ادله‌ای که دلالت میکنه شاهد باید عادل باشه ظهور در همین معنا دارد که موضوعیت داره مسئله عدالت طریقیت نداره. ولی زاد مشهور بلکه بالاتر از مشهور قریب به اتفاق فقهای شیعه فرمودن که عدالت موضوعیت داره در شاهد نه طریقیه. مرحوم شیخ محمد حسین غربی اصفهانی خدمت شما عرض کنم، ایشون قائل شده به این که نه طریقیت داره عدالت. البته ایشون هم اینو نقل کرده از استادش صاحب کفایه. صاحب کفایه در درس فقهش طبق نقل مرحوم غربی اصفهانی ایشون هم قائل شده به این که عدالت در شاهد موضوعیت نداره، طریقیت داره، شبیه عدالت راویست. چطور در راوی در راوی اون چی که ملاک و مطرحه اطمینان بخش بودن مخبر هست، ولی دا یمکن کسی عدالت نداشته باشه. مثلا مثالی که عرض کردی مثلا به فلان گناه معتاده، اما همه قبول دارن که زبانش همیشه بر محوریت صدق و صداقت میچرخه، دروغ نمیگه، به اصطلاح معروف موثقه، روایتش قابل قبوله. وقتا اگر مثلا یک راوی مثلا شیعه نباشه، اعتقاد به ولایت اهل بیت نداشته باشه، اما در رجال بررسی میکنه میبینیم که علارغم اینکه انحراف در اعتقادش در نقل خبر هرگز اهل دست و جعل و تدلیس و این چنین چیزها نیست، خبرش قابل قبول به عنوان خبر موثق تعبیر میکنیم دیگه. فرق بین خبر صحیح و موثقه چیه؟ همینه که خبر صحیح رواتش عادلند با اعتقاد به ولایت، صداقت در گفتار هم. ارتباطش یا یک راوی حداقل از نظر اعتقادی کلامی معتقد به ولایت نباشه ولی در رجال توصیف شده باشه میشه موثق. پس بنابراین در راوی اگر عدالت هم معتبر باشه هیچ گونه موضوعیت نداره، چیه؟ طریقیت داره، چون در راوی اون چیزی که برای ما ملاک و معیاره اون اطمینان بخش بودن خبرش هست. آیا در شاهد هم عدالت کذابه موضوعیت نداشته باشه، طریقیت داشته باشه؟ مرحوم قنوی اصفهانی خیلی محکم معتقد شده که بعد طریقیت داره و نقل کرده از استادش صاحب کفایه. اون تا بعد این خیلی مورد اعتراض فضلا و شاگردان و اطرافیان ایشون گرفته، به نحوی که اینقدر حتمه شده که دیگه اساسا در این مسئله ایشون هیچ گونه وارد این مسئله نشده، حالا نه نفیان و نه اثباتن، ولی که خب مشهور خلاف این مسئله هست و به نظر میادم حق با مشهور باشه. یعنی ظهور ادله‌ای که از معصومین علیه السلام روایاتی مبنی بر عدالت راوی مطرحه، ظهور در موضوعیت داشتن خدمت شما عرض کنم عدالت هست در شاهد. منتها قول دوم هم قول خیلی خلاف بداهت اینها نیست. ممکنه کسی بیاد همین حرفی که مرحوم قنوی اصفهانی ناقلن هم شیخی و استادی صاحب کفایه مطرح فرموده، میگه خب ما در قضاوت دنبال چی هستیم؟ احقاق حق بکنیم دیگه، احقاق حق بکنیم. یکی از چیزهایی که بنیادی و اساسی تأثیر گذاره و نقش ایفا میکنه در احقاق حق شهادت شاهده. حالا دو تا شاهد ما داریم، آقای مدعی آورده، همه قبول دارن که اینا آدم های راستگویی هستن ولی معتاد به فلان گناه هم ولی راستگو هستن. احقاق حق اینا آقای مدعی هم غیر از این دو نفر شاهد نداره، غیر از این دو نفر شاهد نداره. چی اشکال داره بگیم که خب حالا که اینا همه قبول دارن اینا صادقن، دروغ نمیگن و بر اساس شهادت اینا قاضی حکم صادر بکنه، احقاق حق بکنه، ابطال باطل بکنه، احقاق حق بکنه. منتها عرض کردم که اگر ما تعبدن ادله را قائل باشیم به این که ظهور در موضوعیت داشتن عدالت داره، به این ظهور باید متعبد باشیم. یعنی اجتهاد در مقابل نص نمیتونیم بکنیم، ولی اگر چنانچه این ادله ظهور نداشتن ما بودیم و ارزیابی عقلانی ما میشد بگه که آدم عدالت در شاهد موضوعیت نداشته باشه، حقیقیت داشته باشه. احیانا نظر مرحوم قنوی اصفهانی و همچنین مرحوم صاحب کفایه هم ممکنه همون از باب اون تنبیه منات و ارزیابی ملاک حکمه، مصلحت حکمه، یعنی روح حکم دین و شریعت اون ملاکه، دفع مفسده و چی جلب مصلحت هست، تأمین سعادت بندگان خداست. روح این حکم اینه شهادت شاهد که میگه عادل باشی برای چی؟ برای یک ابزار با صداقتی در دست زیحق باشه که بتونه از شهادت این شاهد در احقاق حق خودش چیه؟ بهره برداری بکنه. و همچنین قاضی که این پست مسئولیتی که در مرز بین جهنم و بهش قرار داده خودش رو آتش داره، حرص داره به این که حق به حق دار برسه، حق ضایع نشه. حالا در یه موقع دیگه این چنین شاهدهایی وجود داره، علارغم این که فلان گناه را مرتکب میشن از این جهت ملکه عدالت ندارن، اما در رابطه با لسان کف اللسان داره، بمیره دروغ نمیگه، دروغ نمیگه. و احقاق حق را هم قاضی در همین شهادت خلاصه میبینه، کسی دیگه نیست شهادت بده، چه اشکال داره بپذیریم این رو؟ این از به نظر حقیق میاد که باید یه برزخی بین این دوتا قول ما معتقد باشیم. اگر راه منحصر به فرد احقاق حق به شهادت چنین شاهدی باشه که ملکه عدالت را اصطلاحا نداره اما کف اللسان داره، اطمینان بخش قول او، در اون عرف و محل همه قبول دارن که ایشون هرگز لب به دروغ نمی گشاید، بپذیریم، باید بپذیریم این رو. از فرمود و لذا به نظر حقیق میاد به نحوی اینجا ما قائل به تفصیل باشیم. در جایی که منحصر به فرد نیست، مثلا غیر از این دو نفر آدم چندین دو نفر که عادل هستن، ملکه عدالت هم دارن، هم برای قاضی میسوره هم برای مدعی که زی حق میخواد برای احقاق حق خودش در محکمه، دو تا عادل را بیاره که آبیان شهادت بدن، میسوره برای اونجا بنده ما بگیم بیانه عادل بیا شاهد عادل. اما اگر نه، فرشون یه جایی میسور نیست، مقدور نیست، نیستیم، فقط دو نفر میدونن، دو نفر هم همه قبول دارن به صداقت گفتاریشون، ولی که فلان عمل رو، فلان واجب رو ترک میکنه، اینجاست که قاضی اطمینان پیدا میکنه با توجه به اینکه این صداقت در گفتار دارن تبین حکم بکنه. این به نظر قاصر حقیر میاد که ولو ظهور ادله در موضوعیت داشتن عدالت در شاهد هست، اما ما یک حکم داریم، ظاهر حکم داریم، یه روح حکم داریم. مرحوم شهید صدر در بعضی از کلماتش تکیه میکنه که ما زندگی که به ظاهر حکم، شرایط ظاهری حکم رو باید توجه داشته باشیم، حفظ کنیم، از اون مهمتر روح حکمه. روح حکمه از اونم یادداشت بفرمایید که از این نظر شریفیشون استفاده بکنیم. اینجا روح این حکمی که شریعت میفرماید شاهد باید عادل باشه چیه؟ هدف و غرض و روحش چیه؟ احقاق باطل دست دراز نکنه به حق دیگران. خب اینجا عملا ما میبینیم اگر آقای زید و عمری که فلان گناه صغیره را مرتکب میشن، از این جهت عدالت اصطلاحی و مصطلح را ندارن، اما در گفتارش همه قبول دارن که اینا بسیار پاک و منزه در گفتار، چرا نپذیریم ما این شهادت رو؟ با توجه به این که عرض کردم اگر این پذیرفته نشه هم دست مدعی خالیه، غیر از این دوتا شاهد کسی رو پیدا نمی کنه، هم آقای قاضی و حاکم هم دستش خالیه، کسی دیگه نیست. شما سوال داشتید؟ ولذا عرض کردم که به نظر حقیق باید برزخی بین این دو تا قول ما قرار بدیم، ولو قائل بشیم به این که عدل ظهور در موضوعیت داشتن عدالت در شاهد هست بپذیریم، علا رأسی و علمی کلام معصوم هست، ما باید نوکر کلام معصوم باشیم، تابع مهد باشیم. کلام معصوم کلام خداست، حجته. اما اگر در جای این عدالت مستنح نیست، شاهدی هست که این عدالت مستنح را نداره، اما یه شاهدی هست که نه تنها کمتر از اون عادل‌های درجه یک از نظر گفتار کم ندارن، شاید از اونا هم بالاترن، چرا نپذیریم این رو؟ این خلاف حکم معصوم نیست، با توجه به این که روح حکم معصوم هدف از این که در قاضی عدالت شرطه، در شاهد عدالت شرطه، هدف چیه؟ احقاق حق میشه، ابطال باطل میشه. خب آقا اول سوال داشت، نوبت رعایت کنید، حداقل در ظاهر معادلات حفظ کنید. آقا این سوالاتش رو داشته باشید، بفرمایید.
این چنین احوالی که
تقاضای اجماع مرکب نیست؟ نه، اجماع مرکب فرض کنید باشه. اینجا وقتی که اولا روایت داریم، قول معصوم داریم، دیگه اصلا اینجا اجماع را نباید خیلی ما بهش اعتنا بکنیم.
آخه قول شما که دلیل خاصی نداره،
چون باید تفصیل عرض کردم دلیل خاص ما همون روح حکمه. نه، بفرمایید استحسان باشه، استحسان اون معنایی که اون استحسانی که شنیدید باطله، خیلی از این استحسانه، اون استحسان استحسان است که هیچ ما دلیل نداشته باشیم، یا بلکه گاهی نه، گاهی حتی روایت هم داره، اون دار میگه این روایت مال این زمان نیست، به نظر من میاد خلاف این حکم بکنه. اون استحسان هایی که برادران اهل سنت معتقد هستند، ولذا اونها مثلا به روایت معصومین و اهل بیت اعتنا نمی کنند، به راحتی به خاطر سد و ذرایه، یکی از دلایلشون هست، مصالح مرسله یکی از دلایلشون هست، استحسان که یکی از دلایلشون هست. در دو فرمودی نه، ما ایشالله که خدا ما رو عاقبت به خیر بکنه گرفتار یه این سنین لحظش ها نباشه، ما اینو داریم عرض میکنیم. ببینید این فرض رو دقت کنید، خدا رحمت کنه به مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه، گفتن شما معقول نخوندید و لذا اظهار نظر گاهی نباید بکنید. ایشون فرمودن معقول نخوندید ولی عقل که داریم، و لذا ما هم تو این داریم عرض میکنیم. ببینید این فرض رو شما دقت کنید، این مصداق را یکی دوتا دهتا هم نیست، ممکنه کثیری اتفاق بیفته، آقای مدعی که زی حق داره حقش ضایع میشه، فقط این چنین شاهدی داره که همه قبول دارن ایشون هرگز بمیره هم دروغ نمیگه، اما فلان عمل را هم مرتکب میشود و لذا اصطلاحا به این عادل گفته نمیشه، ولی همه قبول دارن این دروغ هرگز نمیگه. همین مسئله که در راوی داریم دیگه، در روایت مرحوم قرنی اصفهانی و مرحوم آیاخون در میگم خود در روایت، مگر روایت دست کم از شاهد در گاه شما با یک روایت مفصل یه حکم را فتوا میدید به وجود به حرمت، با اینکه راوی عادل اصطلاحی نیست مفصل، مگر اون ارزشش کمتر از اینه؟ توجه فرمودید؟ نه دقت داشته باشید خدمت شما عرض کنم، فرقی نمی کنه منات حکم را دقت کنید. توجه فرمودید در هر صورت پس بنابراین عرض کردم نظر حقیق رو هیچ من تحمیل نمی کنم. عرض کردم ببینید بیان مشهور را ما عرض کردیم با نهایت امانت داریم و اینم عرض کردیم که ظاهر ادله همینه میراشون مگه نگفتیم؟ پس بنابراین ما خدای نکرده نمیخواهیم کلاه سر شما بگذاریم، هم بیان مشهور را گفتیم همین را هم با نهایت انصاف گفتیم که ادله ظهور در موضوعیت رو میرسونه، اما با توجه به این که یکی از شون احتیاط این است که حرف بزرگانی مثل مرحوم قرنی اصفهانی این آدم های کوچکی نیستن، اینا پرد و پلا نمیگن، معصوم نیستن، ممکن اشتباه بکنن، اما یه عمری 60-70 سالی در گوشه حجره کارشون همین بوده، نقلن از استادی مرحوم آقای آخوند خراسان، اینا اومدن گفتن که نه به نظر میاد طریقیت داشته باشه، ولی اینا اون روایاتی که من شما میگیم ظهور داره اون روایات رو اینا هم دیدن، اینا میگن اصلا اول کلامه، کجا شما موضوعیت ازش میفهمید؟ عدالت را از این جهت در شاهد معتبر میدونه امام معصوم که آدم های کذاب نیان در محکم دروغ که شهادت بدن حق ناحق بشه و میشه طریقیت دیگه؟ پس رو فرمود میشه طریقیت. این است که قرص این است که این بیان رو من گرس کردم برزخ بین این دوتا، یعنی نهایت احتیاطه، میگه ما آیه مدعیه که حق زی حق هست میخوایید اینجا در محکمه احقاق حق بکنید، این آقای زیدان هم قبول داریم که آدم راستویی هستن، ولی خب فلان گناه آره خودت هم قبول داریم مرتکب میشن، اینا مستن اصطلاحا عادل نیستن، امر هست، بچه هست، تقی هست، نبی هست، دعا آدم هست، همه هم قبول دارن هر با شماست، برو دوتا از اونا بیار برو از اون دوتا بیاره احقاق حق میشه، ولی حالا فرض شده که در این محکمه این سرنوشت ساز برای ایشون، بیچاره میشه اگر زنانس نتونه احقاق حق بشه، زندگیش وارونه میشه، دو تا شاهد فقط اینا هستن. عرض بنده این هست که اینجا چرا ما نپذیریم این رو؟ این خلاصه از بنده است که هیچ گونه هم اصراری ما نداریم که اصلا شما تمایل به پذیرش داشته باشید. از فرمودید نه تنها میگم نپذیرید، تمایل هم نشون ندید، هیچ اصرار نداره، اصلا این باب اصرار مفتوح و بازه، اینی که آزاده هر شخصی نظرش رو بگه، طرف مقابل هم قبول بکنه یا قبول نکنه. یک دفعه این است که بله بیان معصوم فرموده نص صریح، هممون هم همینطوری میفهمیم، اون زمان دیگه همون نص رو قبول میکنه، اما یه دفعه این است که نه، بیانات معصوم داره میگیم ظهور داره در این مسئله، ظهور داره، به نظر من شعور داره نداره، اساساً برای این مسئله را مطرح میکنه که آدم های کذاب و کاذب نیان در محکم شهادت بدن، احقاق حق نشه، حق از بین بره. این جنبه تاریخیت داره. همین بله؟ ظهور عدله. خب عدله نهایتا ظهور داره، نص که نیست. وقتی که ظهور نداره احتمال خلاف درش هست. وقتی احتمال خلاف داره خب نظیرش هم داریم. بالاخره استنباط احکام شرعیه بر اساس یک حجتی فتوا صادر کردن به هزاران و میلیون ها مقلد گفتن که این عمل واجبه، ایو الناس به این عمل کنید، این حرامه به این عمل کنید، بچه اساس فتوا میده. یه روایت نیست که راویش عادل نیست اما موثقه. موثق مگه اون از این حدیثش کمتره؟ اونجا چطور قائل به تاریخیت هست؟ مگه اونجا امام معصوم صراحتا گفته اینجا تاریخیت داره اونجا موضوعیت؟ اگر نمی که گفته بود که ما وقتی متنفت نمی کردیم این قدیار که این است که روی این مسئله روش خوب فکر بکنید. ولی به نظر حقیر معقول‌ترین راه، اگر به نظر بعضی از دوستان خرق اجماع نباشه باشم چه بهتر، مشکلی نیست. هرگاه فرمودید این است که برداشت اینه به نظر میاد اگر قائل به تفصیل بشیم موردی هست که ذی حق و حاکم شرع و قاضی عدول متعدد وجود داره، اشخاص متعدد وجود داره، برخی از اینها عدالت اصطلاحی را هم دارن ولی برخی از اینا در گفتار صداقت دارن ولی عدالت مصطلح را ندارن. خب اون اولی را میپذیریم. اما در یه جایی که نه، یه پرونده سفت و سختی هست، مسئله حساسیه، مسئله مالیه، مسئله ارجاع روی شخص، احقاق حق بسیار سرنوشت‌ساز برای شخص، ولی دوتا عادل فقط بیشتر نیست و این دوتا عادل از این قسم دومه. به صداقتش کل محیط و منطقه ایمان دارن، دروغ نمیگن، بمیره دروغ نمیگه، اما فلان واجب رو انجام نمیده، از جهت عادل نیست. که اگر ما این شهادت را بپذیریم این حق احقاق خواهد شد. پیغمبرم راه دیگر نداشته که انما عرض بینکم بالبینات و ایمان. اگر از این بیانیه آقای مدعی ما استفاده نکنیم مقابلش این منکر حاضر از 50 بار قسم دروغ بخوره، حق از بین بره. تازه فرمودید اینجاست که روح رویه قضایی برای احقاق حقه. اساس این احکام برای این است که حق احقاق بشه. اینجا حق احقاق نخواهد شد. این زی حق بلگینش اینه. اینم که اگر از من نپذیره من شما بگیم آقا موضوعیت داره، این بدبخت هم اصلا نمیدونی که موضوعیت یعنی چه، طریقیت یعنی چه. خب آقا پس خیر از این بلگینه میگی نه ندارن. خب نوبت میشه به منکر خطاب میکنه، منکر هم حالت هست نتانا یک بار ده بار قسم دارو خب رفت قدر این بره. آیا این راضی از خداوند به این؟ به نظر میاد که حداقل خدمت شما عرض کنم بیشتر باید فکر کرد. خدمت شما عرض کنم حالا پس بنابراین با توجه به احتمالاتی که بیان شد دوستان بیشتر فکر بکنن. اگر احیانا مسئله باز حل نشه بگذاریم بقیهش رو برای فردا. چیز جدیدی دارید یا همون خرق اجماع را شمایید؟ اشکالی نداره. اصلا وقتی کسی که اجماع را ما حجیتش رو خیلی قبول نداریم پس برای خرق اجماع هم خدمت شما عرض کنم اینجا به اضافه که اجماع نیست اون قضیه، یعنی اولا مختلف فی هست که مسئله بله بله. خب یه صلوات ختم بفرمایید. خب توجه داشته باشید که خدمت صاحب آب نیاز نیست، بشین به زحمت نیفتید. من خدمت شما عرض کنم که بحث ما به اینجا رسید که ما گفتیم تعارض بدوی و غیر مستقر به حمد الله تمام شد، وارد بحث تعارض مستقر شدیم. اسم تعارض مستقر دیگه معلومه دیگه، یعنی تعارض است که با یک تأمل و تعمق و تفکر بخواهیم جمع بین دلیلین بکنیم نمیشه، ریشه دار مسئله. در نتیجه نمیشه بین این دوتا دلیل جمع کرد تعارض مستقر. اینجا گفتیم باید فوری بریم به سراغ اون دلیلی که بر حجیت خبر واحد اقامه کردیم. اون دلیل چیه؟ آیا دلیل دلیل لبی هست یا دلیل دلیل چیه؟ لفظی هست. دلیل اگر لبی باشه، خاصیت دلیل لبی این است که به قدر متیقن باید اکتفا بکنیم. فرض فرمودیم به قدر متیقن باید اکتفا کرد. قدر متیقن اونجاست که خبری حجت هست که معارض نداشته باشه، ولذا اگر دلیل ما دلیل لبی باشه، خبر این متعارضه مشمول اون دلیل هست یا نه این اول کلامه، ولذا به قدر متعارض باید اکتفا کرد. خبر این متعارضه دلیل حجیتش اگر دلیل لبی مثل اجماع و سیره ی اوغلا باشه تساقط میکنه، کنار گذاشته میشه هر دوتاش، رجوع میکنیم به اصل استصحاب براحت، هرچی دیگه عملا از دلیل اجتهادی دستمون کوتاه میشه. اما اگر نه دلیلمون دلیل لفظی باشه، مثل آیه نبأ باشه، آیه نفل باشه، آیه ذکر باشه، خب دلیل لفظی اطلاق میتونه داشته باشه. اینجا فاسقون به نبأ این فتبینون، اگر آدم فاسق خبر آورد نپذیری، شاید این روح بگه کذابی بکنه، جر کرده باشه، تبین بکنید. اگر راستون بپذیرید نبود که هیچ. خب این مفهوم این آیه را فرض بکنید، قائل بشه به این دلالت بر حجیت خبر عادل میکنه. خب این آیه هست دلیل لفظیه اطلاق داره، میگه خبر عادل حجته. چه یک خبر عادل باشه چه دو تا خبر عادل متعارض این باشه، اطلاق هر دو تا را چیه؟ شامل میشه. وقتی شامل شد خب حالا چکار کنیم؟ دو تا خبر متعارض این عادل این داریم، یکی میگه این عمل واجبه، یکی میگه این عمل حرام، نمیتونیم هر دو تا را جمع بکنیم. این موضوع یه حکم بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا واجبه یا حرامه، یا واجبه یا حرامه. چکار کنیم اینجا؟ مقتضای قاعده اولیه چیه؟ اینجا هم باز مقتضای قاعده اولیه تساقط هر دو تا خبره. مشهور همین رو میگن. چرا؟ برای این که اگر این دوتا را ما هر دوتا را ساقط نکنیم، یکی از این سه راه را باید انتخاب کنیم، راه چهار رو نیست. یا هر دوتا را بگیریم عمل بکنیم، خب هر دوتا را بگیریم عمل بکنیم، یکی میگه این واجبه، یکی میگه حرامه، میشه هم به حرام بودن هم به واجب بودن یک عمل متعبد شد. تعبد به متنافیین و متناقضین و متضادین لازم میاد، این محاله. پس این که نمیشه. یا بگیم که یکی را معینا انتخاب بکنیم عمل کنیم با این ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح هم چیه؟ معبود نیست. یا اینکه نه، یکی را انتخاب بکنیم مخیرا، یکی را انتخاب بکنیم مخیرا دلیل نداریم، هیچ دلیلی نداره. مایه این روایت بیاد به ما بگه که شما خبر عادلی را اگر چنانچه دیدی اخذ بکنید، این را انجام بدید مخیرن، که چیزی نداریم. یکی از این سراح در پیش هست، یا هر دوتا را متقبل باشیم، عملا اجتماع نقیزه ای متنافی، یا یکی معین را انتخاب بکنیم ترجیح بلا مرجح. هر دوتا را نه، یکی را مخیرن انتخاب بکنیم، یکی مخیرن دلیل نداره. پس بنابراین هیچ یک از این سرا پذیرفتنی نیست، نتیجه میمونه همون چی؟ مقتضای قاعده اولیه تعارضا و تصاحبا. وقتی تصابت کرد چی میشه؟ هیچی دیگه دلیل اجتهادی نداریم، رجوع میکنیم به اصول عملیه. طبق اصل عملی، اصول عملیه، استصحاب داریم، براعت داریم، احتیاط داریم، تخییر داریم. بالاخره طبق یکی از اصول چهارگانه در این مورد ما چیه؟ متحیر دیگه نمیمونیم. عملا ما از دلیل اجتهادی دستمون کوتاه میشه، محروم میشیم، میریم به سراغ دلیل فقاهتی. این خلاصه بیان متأخرین از اصولگی. اکثریت قاطع نظر شریفشون این است مقتضای قاعده اولیه در تعارض مستقر بین دلیلین چیه؟ تساقط هست. چرا تساقطه؟ چرا شرط کردن؟ تساقط را نپذیرید، یکی از این سرا هست، هیچ کدومش قابل قبول نمیتونه باشه. روشن شد مسئله براتون؟ مرحوم خدمت شما عرض کنم محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه، میدونید یکی از استوانه های علمی ما در عصر حاضر مرحوم محقق اصفهانی صاحب نهایت و درایت، صاحب نهایت و درایت بسیار، از جمله از حواشی بسیار دقیق و بسیار حکیمانه است که به حاشیه ایشون، به کفای حاشیه زنده. ایشون می‌فرماید که نه، ما حرفش همون تساقطه، منطقه از یه راه دیگه ایشون وارد شده. ایشون می‌فرماید ما چهار راه بیشتر اینجا نداریم، این چهار راه رو باید یکی پس از دیگری ارزیابی بکنیم ببینیم نتیجه چیه. ایشون می‌فرماید احتمالات متصوره اینه، یکی این که دلیل این متعارضه این که داریم، یکی میگین عمل واجبه، یکی میگین عمل حرامه، حجت احدهما باشه لا به عینه، یعنی یکی از این دوتا منتها معین نیست حجت باشه، قطعا این حرف غلطه. ایشون میفرماید چرا؟ چون یکی غیر معین لا به عینه اصلا وجود خارجی نداره. یکی غیر معین در خارج نمیتونه وجود داشته باشه، بعد در ذهن قابل تصوره، در ذهن قابل تصوره، چون ذهن خلاقیت داره. یک انسانی را من تو ذهنم تصور بکنم بدون این که معین باشه که اون زید امر بچه طبیعه نبیه چیه، ذهن خلاقیت داره میتونه. اما در خارج شما یک نفر را داشته باشید غیر معین، اصلا وجود مسابقه با تعینه. چیزی که به عالم وجود پا میگذاره چیه؟ تعین داره، عرضی داره، طولی داره، وقت بالاخره زمان داره، مکان داره، تعین داره، حدی وجود داره. و رضا اگر کسی داد بید که خبر این متعارضه که با هم تعارض میکنن احدهما حجت باشه، میگیم خب اون احدهما که حجت باشه کدومش؟ میگیم لا به عینه. میگیم اصلا ما چیزی در خارج وجود داشته باشه که لا به عینه باشه، اصلا اون چیزی موجود نیست، پس این نمیشه. دوم این احتمال و که قابل تصوره بگیم این چیزی باشه، حجت در این خبر این متعارضه این باشه، اون چه که مطابق واقع هست حجت باشه، اون چه که مطابق واقع هست اینم باطله. چرا؟ برای اینکه ما علم نداریم که اصلا مطابقت داشتن هیچ کدوم از اینا، هر کدوم از اینا با واقع، ممکنه هر دوتا خلاف واقع باشه، خبر دیگه، ممکنه هر دو تا خبر خلاف واقع باشه، در واقع نه واضح باشه نه حرام باشه، مثلا مباح باشه، مستحب باشه، مکروه باشه. نمیدانیم که این واقع باشه، علم نداریم حتما یکی از اینها در با واقع مطابقت داره. پس بنابراین اینم بیاییم بگیم احد و خبری در این دوتا خبر، اونی که مطابق واقع باشه اون حجت باشه، دومکین که در واقع هیچ کدام مطابق واقع نباشن، وقتی هیچ کدام مطابق واقع نیست حجت نخواهد. اینم احتمال دوم. این صاف مطلب رحمت الله تعالی خیلی پایدار و اساسی پیش می. سوم این احتمال این هست که بگیم آقا هر دوتا حجت باشه، خب این همون حرف قبلیه دیگه، هر دوتاش اگر حجت باشه یعنی به هر دوتا ما باید متعبد باشیم، پس باید متعبد باشیم. این عمل هم باز به هم برام این اجتماع متنافیه این و متضاده این و عملا متنافذه این پیش میاد، این احتمال هم پس درست نیست. سومی که چهارم این است بگیم هیچ کدومش حجت نیست، هیچ کدومشون دیگه با اون سه احتمالی که پیش رفتیم هیچ کدوم از اینها حجت نیست. خب هیچ کدومش حجت نباشه یعنی همین لازمش چیه؟ تصابق دیگه. ایشون میفرماد قول معین به نظر ما همون قول به قول چهارم است. البته از کردم بیان ایشون هم نتیجتا همون قول مشهور هست، مقتضای قاعده اولی همون تصابته، اما بیانش، کیفیت بیانش یه مقدار دقیقتره، عقلانیتره، یعنی بر اساس اون بیشتر ایشون در فلسفه نام کار کرده و لذا در کفایه اونجایی که مرحومهای آخون وارد به بعضی مباحث فلسفی شده اینا، ایشون حرفهای خوبی داره برای و اشکالات خوبی به مرحومهای آخون داره. خب بنابراین لازالی که پس در نهایت و درای جلد پنجم صفحه 285 هست این مطالبی که ایشون فرموده اونجا، مرحومهای خویی اینجا یک مطلبی داره که اجمالش رو عرض می کنم دوستان انشالله هم شب مطالعه بفرماییم مصباح الاصول مرحومهای خویی را در جلد 3 مصباح الاصول صفحه 363. مرحومهای خویی می فرماید که می تونیم اینجا یک دلیلی داشته باشیم بر تخییر بین المتعارضه، دلیلی که کشف بکنیم که ما مخیر بین المتعارضین هستیم، یک چه انتخاب بکنیم برای اینکه اونسه که ما را دوچار مشکل میکنه حفظ اطلاق این دوتا دلیله. این دلیل که میگه این واجبه، اون دلیلم میگه حرامه. زمانی ما دوچار مشکل هستیم که این دلیل را به طور مطلق حجت بدانیم، یعنی چه اون دلیل باشه چه نباشه این حجت، به اونم ما به این دید نگاه بکنیم اون حجت چه این یکی دلیل باشه چه نباشه، یعنی اطلاق دلیل این ما را دوچار مشکل میکنه. خب وقتی که اینا دوچار تعارض شدن، با توجه به اینکه ما نمیتونیم به هر دو تا ملتزم بشیم چون زن بین متنافیه میشه، همین برای ما قرینه میشه که از اطلاق اینها دست برداریم. اطلاق اینها چطور دست برداریم؟ یعنی به شرطی ما به مطلقا به این دلیل میخواییم پایبند باشیم که اون دلیل نباشه، و به اون دلیل هم به شرطی میتونیم پایبند باشیم که این دلیل نباشه، به این ماضیه ملتزم نباشیم. بس به کدوم ملتزم باشیم به کدوم ملتزم نباشیم، یک شخص انتخاب میکنه، یکیش رو انتخاب میکنه. پس فرمودیم این بیان برمای خوییست، یعنی به این معنا اگر این دلیل تنها بود به طور مطلق حجت میشد به ما دیگه، درسته؟ وجود را به گردن ما میگذاشت. اون چیزی که کار را خراب کرده اون یکی دلیلم هست، اون دلیلم به طور مطلق بر ما حجت بود، حرمت را به گردن ما میگذاشت به شرطی که این دلیل نبود. پس اون چیزی که ما را دچار مشکل میکنه این است که مطلق بودن این و مطلق بودن اون است. اگر بخواهیم به این مطلق ها پایبند باشیم، عملا جمع به این متنافیه میشه. خب جمع به این متنافیه در این نمیشه که آقا از این مطلق بودن دست برداریم، به این معنا به شرطی ما به این معتقد میتونیم بشیم که اون نباشه، به اون هم به شرطی معتقد میشیم که این نباشه. پس یکیش رو میذاریم کنار، کدومش خوبی معلوم نیست، ترجیح میدام مرتبتون درست نیست، ما مخیر میشیم که یکیش رو میخواب بکنیم. نه نه، اون خیر از اینه، چون میگفت که احد هما لا به اینه، ما گفتیم اونجا حرف درستش هم همین بود که ما احد و ما لابه این هستم وجود خارجی نداره. اینجا نه، هر دوتاشون وجود خارجی دارن. اون چیزی که ما را دوچار مشکل میکنه مطلق بودن این و مطلق بودن اونه. در نتیجه این دوتاشون کنار هم قرار گرفتن، مطلق بودن اینها رو ما قیسی بکنیم، این حجت به شرط این که اون نباشه، و اون حجت به شرط این که این نباشه. حالا پس کدومش نباشه؟ یکیش انتخاب میکنیم. این بیان مرحوم آقای خوییه. از این که این دوتا به طور مطلق کنار هم قرار گرفتن، استکشاف میکنیم ما مخیر بودن را که یکیش انتخاب بکنیم. آیا این حرف درسته؟ چند نه شبیه این میشه که دو نفر دارن غرق میشن، دو نفر دارن غرق میشن، ما وظیفه همون چیه؟ هر دوتا را باید نجات بدیم، ولی حالا من جورم نمیرس هر دوتا را نجات بدم، یکشو میتونم نجات بدم. فرق بفرماید که این دوتا هم شبیه همن. اگر یکی شیخ بود یکی سیمه بود میگفتم با سادات اولویت دارم، بذار شیخ شهید به شیخ را نداره. فرض فرمودی فرض این است که هر دوتاشون شیخ هم هر دوتاشون سید هم. فرض فرمودی مزا کرده ما و الله این نکشمه کنیم در لاهه اتقاه هم. در هر صورت این است که ببینید اینجا دقت بکنید، شبیه جنده که بیان بر مایکوی شبیه اینه که مانهنوزی هم نیست اونجاست. چین خبر واضح شرایط حجیته، چون خبر واضح شرایط حجیته، منتها با هم متنافی هستن. نمیتونیم هر دوتا را جمع کنیم، چطور به طوری که اونجا ما نمیتونیم هر دوتا را جمع کنیم. اونجا چون میگفتیم؟ گفتیم خب چون تقضیه بلا مرزه قبیه یکیش انتخاب میکنیم، یکی که فقط توانایی داریم دستشو میگیر نجات میدیم، اون یکی را هم میسپاریم به صف شهدا میره رحمت الله تعالی علیه، این طور تمام میشه کار. اینجا هم همین یکیش انتخاب میکنیم. آیا این کلام مرحوم آیکویی درست؟ البته آیکویی محتاط بهش نزنیم، نگفته که اینجا مثل اونجا مقایسه بکنی، یعنی شبیه اونجا میشه. آیا میتونیم به طرفداری از آیکویی این چی نرفی بزنیم یا نه؟ بحثی داره که انشاءالله باشه فردا. و صلی الله و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
تعارض دارم با هم دیگه.
بله دیگه.